اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در مسئله استصحاب عدم و عهد الحادثین الی زمان الاخر تفصیلاتی مطرح شد و صوری اونی رو که شیخ خوش فتوای به جواز استصحاب داد، عدمه الى زمان الاخر به صورت کانه ناقصه، مرحوم آخون بعد از تحلیلاتش در اون صور دیگر اینجا هم اشکال کرد به یک اشکال جدیدی که در لسان شیخ نبود، و او عدم و احراز اتصال زمان شکه به یقین. چرا لازمه در استصحاب اتصال زمان شکه به یقین؟ برای که استصحاب ابقائه، بقا اینه، به لای فاصله بشه این دیگه بقا نیست، میشه حدوثون آخر. تو عبارت مرحوم آخون هم مدعا ذکر شد هم دلیلش، وقتی فاصله شد امر دیگری وجود خودش، این دیگه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین است به اون یقین واسطه. اگر روز جمعه چیزی رو یقین داشتی، روز شنبه یقین به خلافش، حالا روز یک شنبه بخوای اون یقین اول رو استصحاب کنی، این بقا نیست. بسیار خوب، بگو آقا کلمه بقا نداریم تو استصحاب، کما گال بعد ممکنیم، ولی این اندازه هست که باید شک در او داشته باشی، شک در او، شک در بقا، و اگر دست برداری نقض یقین سابق بشود به این شک، در حالی که اگر وسطش یقین فوده برخلاف فاصله است، نقض یقین میشه به یقین، نه نقض یقین به شک. جایی که روشن هوا هازا در این بحث ما میشه مردد بین این دو حالت، از این جهت میگیم عدم و احراز اتصال زمان الیقین به شک. این بیان ابتکاری مرحوم آخوند بود، و بعد بیان مرحوم آخوند رو به تقریرات مختلف یا به بیانات مختلف توضیح دادیم. عباراتون شتا و حسن که واحدو یه مطلب واقعیه، ولی از جنبه های مختلف میشه بهش نگاه کرد، و از هر جنبه نگاه کنیم این اشکال پیش میاد. خیلی واضح و روشن وقتی که از این جنبه های مختلف بهش نگاه میکنیم مسئله خیلی روشن میشه، یعنی اشکال مرحوم آخوند واضحون که ها میخوای استصحاب کنی عدم موت پسر را تا روز دوم، یعنی تا روز یک شنبهی که هر دوش یقیناً واقع شده. اگر مقصود نفی در روز شنبه است خب آسونه، اما اگر میخوای نفی رو بکشی تا روز یک شنبه، روز یک شنبه روز وقوعشه، یقیناً واقع شده بوده، حالا یا حالا یا روز قبلش، چه استصحابی؟ یقینه به خلاف هست. به جهات مختلف این اشکال میشه واضح و روشن کرد. خب این بحث رو گذشتیم، این یادآوری بود لجهدی کل. مسئله ای که به دنبالش مسئله مطرح میشود بالمناسبه مسئله تعاقب حالتینه. در این مثالی که تا به حال مطرح میکردیم مورد بحث بود، در بحث قبل دو واقعه بود جدای از هم، هیچ کدوم جانشین دیگری نمیشد، مرگ پسر مرگ پدر، هر کدومشون یه انسان مستقل، مرگشون هم مستقل، حالا زودتر یا دیرتر، نه این است که مرگ پدر جانشین مرگ پسر بشه و نه مرگ پسر جانشین مرگ پدر بشود، یا مرگ پسر مرگ پدر رو از بین ببرد، و یا برعکس مرگ پدر مرگ پسر رو از بین ببرد. اینجوری نیست، فقط صرفا از نظر تقدم و تأخر بحث بود. حالا شکوک و استصحابات مختلف دونه دونه تصویر شد. اما اگر بودیم در تعاقب حالتین، یعنی اون دو چیزی رو که موضوع قرار میدید و بحث میکنید، یه خصوصیت اضافه داره بابا، هر کدوم دوم باشه اولی رو از بین میبره. در اونجا مرگ پدر و پسر که اتفاق افتاد، این دیگه مرگ دائمون، دیگه زنده شدن توش نیست، هر دو باقی است. اما نه، در تعاقب حالته همیشه دومی اولی رو از بین میبره. مثال زده شده طهارت و نجاست یا طهارت و حدث، هر کدوم دوم واقع بشه اولی رو از بین میبره. اگر حدث بوده بعد وضو گرفته، وضو حدث رو از بین میبره. اگر اول وضو داشته بعد محدث شده، حدث وضو رو از بین میبره. اگر لباسی پاک بوده آلوده به نجاست شده، توی آب نجس افتاده، نجاست طهارت رو از بین میبره. اگر نه، اول لباس نجس بوده توی آب طاهر انداختیم، طهارت نجاست رو از بین میبره. این دو حادثه، دو واقع، این تفاوت داره، دومی اولی را از بین میبرد. ولذا این دو حالت تعاقب دارن، تعاقب یعنی هر کدوم یوجب که دیگری رو از بین ببره، عقب بیاندازه. حالا شک میکنیم کدوم قبل بوده و کدوم بعد، و این زیاد یتفق. الان در این نشسته میخواد بره نماز مثلا، آیا وضو دارم یا نه؟ یه مرتبه یادش میاد قطعا امروز وضو گرفته، اما قطعا محدث هم شده، دستشویی هم رفته، کدومش قبل بود کدوم بعد بود، وضوش قبل بود یا دستشوییش قبل بود، شک میکنه. نتیجتا الان وضو داره یا نداره؟ ها، این مسئله ایست که خب به این مناسبت در لمعه هم مطرح شد. در این رابطه عنایت کنید محل بحث را، خود تنقیح محل بحث عمده است. در اینجا یه وقتی اثر همون شکلی که در اون بحث را مطرح کردیم، مترتب بر تقدم و تأخر و تقارن و این عناوینه، این عناوین همشون حالت سابقه داره، عدم تقدم، عدم تأخر، عدم الکذا، استدامش اشکالی نداره، ولی دردی رو دوا نمی‌کنه. شک میکنم که آیا به اصطلاح اون تقدم داره یا نه. استثاب کنم عدم تقدم رو اثبات نمیکنه تأخر رو، تأخرم که حالت سابقه نداره، عدمش حالت سابقه داره، بسید دردی رو دوا نمیکنه. حالا اگر یه جایی مترتب شد در این حال اثری و تقدم و تأخر و تقارن، هر کدوم از اینها اثر داشت، قابل استصحاب عدمه. بله قبلا که به اصطلاح این دوتا هیچ کدوم حادث نشده بود، دیروز پریروز نه تقدم بود نه تأخر بود، بسیار خوب استصحاب میکنه، عدم ازلی هم نیست اینها. هر چی بوده، اون وقتی که هیچ کدوم نبوده اینو داریم میگیم، نه تقدم بوده نه تأخر بوده نه تقارن، هر کدوم حالت عدمی داره، هر کدوم حالت عدمی موجودم دارد، نه عدم ازلی، اونش استصحابش مشکلی نداره. بخوایم استصحاب کنیم عدم هر یک را به نسبه به دیگری به صورت کانه ناقصه، اینم که در اونجا اشکال شد، چنین چیزی نمی شود، چون این به صورت کانه ناقصه حالت سابقه نداره. لم یکن فی زمان کونهی، در این وقت لم یکن حالت سابقه نداره. اینا این همون بحثا، این مباحث سابق، اینا دقیقا از مصادیق همون مباحث سابق، اونا هیچ بس. و همچنین حتی این بحث اخیر عدم به صورت کانه تامه، همونطور که عدم کانه تامه در اونجا گفتیم جاری نمی شود، در اینجا هم جاری نمیشه. اینا چه دیگه اینجا آقایون متعرض کمتر شده؟ نه، از این حیث ها که حساب کنیم این بحث سابقه بلا تفاوته، اما اینجا یه بحث اضافه داره و عمده از اون نظره. استصحاب وجودی، استصحاب وجودی در اون مباحث سابق، نه بالاخره هر دو منتفی شده، حیات هر دو منتفی شده، دیگه استصحاب حیات نسبت به هیچ کدوم نمیتونی بکنی. ها اونجا بحث استصحاب وجودی اصلا مطرح نبود. اون بحثی که در این تعاقب حالت این اضافه دارد مورد گفتگو در لمعه در کتاب های فقه دیگر و امثال اینها واقع شده، این زیادتیه، بحث استصحاب وجودیشه. چرا؟ برای اینکه در تعاقب حالت این دومی موجودن. اگر حدث دومی، حدث الان هست، اگر طهارت پس طهارت الان هست، اونجا دیگه هر کدوم مردن مردن، دیگه زندگی دنبالش نبود. ها بزا اونجا بحث استصحاب وجودیش نداشتیم، همش عدم و عدم و عدم و عدم بود. اما اینجا اون ما به تفاوت عمده بحث، تازه بحث، اونای دیگرش هرچی از همون بحثای سابق عدمیاتش، بحث در این شکل وجودیشه که من بالاخره حالا میگم در این زمان سابق یک دفعه محدث شدم، الان نمیدونم محدثم ام لا، استصحاب کنم حدث را و یا وضو گرفتم متطهر شدم استصحاب کنم طهارت را. وجود طهارت، وجود الحدث، لم یکن متطهرن، لم یکن محدثن، کانه ناقصه، کانه تامه، اون بحثای گذشته، ولی اینجا اینو اضافه داره. خوب عنایت میکنید به برد بحث. اونی که در اینجا بحث اضافه است، این استصحاب وجودیشه. آیا میتوانیم در اینجا به استصحاب وجودی تمسک کنیم؟ استصحاب کنیم؟ حالا در یه نظر بدوی اینجوری بگیم، بله یقین به حدث داره استصحاب میکنه، یقین به طهارت هم داره استصحاب میکنه، یسیر متعارضان و به تعارض تساقط میکنه، اینجوره؟ یا نه مشکلی مسئله دیگه پیش میاد، تفاوتی داره؟ مجهول تاریخ و معلوم تاریخش فرق میکنه یا نمیکنه؟ هر دو مجهول باشه یا یکیش معلوم باشه دیگری مجهول باشه، تفاوت میکنه در این استصحاب وجودی یا تفاوت نمیکند؟ چی میفرمایید آقای مهدی پور؟ الحمدلله. نه الحمدلله، الحمدلله که اقرار کردیم، مثل همیشه دیگه. نه من اینی هم که سوال کردم، چون من اویونکم کذا، ولو این که عینکاتون خود دودی میزنید که چشماتون پیدا نباشه، که حواستون کجاست، اگه خوابم بکنید معلوم نباشه، معمولا نکای دودی اینو در یکی از دوستان بود یه زمانی گفتم یاد بودی که توی بازرسی کل کشور معاون اخری بود، اینا خیلی مراجعین ازش اظهار رضایت میکردن، یه دوست مشترکمون میگفت میگونیم رضایتش بر چیه، یعنی که یه اینکه دودی خیلی تندی هم داشت، میگم این برای اینه که اینا که میان میشینن روبروی صحبت میکنن این میخوابه، اون میشینه حرفش مفصل میزنه، اون وقت خیال میکنه منت سرش گذشته حرفش کاملا شنیده، از این جهت راضی هست. حالا آقای مهدی پور هم از این در هر حال گفتگوی در این بس گفتگوی تازه به قول امروزی گفتمان جدیدمون در اینجا در این استصحاب وجودیش و الا اون استصحابای عدمیش عیناً همون مباحث سابقه. اینه که این بحث جدا رو مطرح کرده، آیا نسبت به اینا میشه استصحاب وجودی جاری کرد؟ اون وقت حالا در هر دو متعارض بشن یا در جایی که احد و ما معلومه اونی که چنینه استصحاب وجودی نداره، یکیش داره یکیش نداره، معارض نداره. این حرفا در اینجا به این حساب استصحاب وجودیش مطرح شده است. بله، یکی از کسانی که طرح کرده مرحوم شهید اول در متن عروه، در متن لمعه، شهید ثانی در شرح لمعه به اصطلاح مفصل و دیگران و دیگرانم در همون مباحث. و در اینجا پنج قول وجود داره در نتیجه گیری در این بحث، پنج قول وجود داره. بشمرید. یک اینه که نه هیچ کدوم جاری نمیشه، استصحاب وجودی نه حدث نه طهارت، نه حدث نه طهارت و نه نجاست، هیچ کدوم استصحاب نداره. مرحوم آقای آخوند اینو اقتخاب میکنه، مرحوم شهیدم در لمعه همینو انتخاب کرده، شهید ثانی هم در شرح لمعه همینو تقویت میکنه و نسبت به مشهورم میده، فرقم نمیکنه که هر دو مجهول تاریخ باشد یا یکیش معلوم و دیگری مجهول. نه استصحاب وجودیش هیچ کدوم جاری نیست، صحیح نیست. یه قول. قول دوم اینه که نه هر دو جاری میشه. حالا ببینیم، نگفتیم اینا چون باید بر به محدثیت برای اینکه برای نماز طهارت باید احراز بشه، شک قائل بالاخره هیچ کدوم معین نشد، شک باقی موند، لا یکفی، کافیه در اینجا. قول دوم درست برعکس این قول، میگه نه در هر دو استصحاب وجودی جاری میشود. محقق خونساری اینو انتخاب کرده، شیخ انصاری هم در طهارتش اینو انتخاب کرده، مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی هم در مصباح الفقیه همینو انتخاب کرده. نتیجتاً در مجهولین این دوتا جاری میشه و تعارض میکنه، ولی اگر یکیش معلوم باشه دیگری مجهول، نه در معلوم که جاری نمیشه، در مجهول جاری میشود و لذا اونجا اثر یظهر. این دو قول، جاری نشدن بالاصل یا جاری نشدن به تعارض با این شکل. قول سوم که نه از همین جای تفصیل رو در بیاریم، در معلوم جاری می شود و در مجهول جاری نمی شود. معلوم تاریخشو می تونیم استصحاب کنیم، معلومشو نمی توانیم. معلومشو می توانیم، مجهولشو نمی توانیم. اینا همه توجیه خواهد شد دونه دونه. این سه قول. قول چهارم اینه که اصلا از این دو حالت فعلی یقین و شکت فعلا رهاش کن. قبلا چی بود؟ امروز صبح یقین داری به یک طهارت و یک حدث، قبلش چی بود؟ بعد از خواب پا شدن این دو جریان پیش آمد، پس قبلش حالت حدث بود، خواب بود دیگه از خواب شد. یا نه بعد از نماز صبح این دو حالت پیش آمد، پس قبلش طهارت بود. بنا بگذار بر خلاف حالت سابقه، الا ماه و ضد السابقه، اگر قبلا قبل از این دو حالت طهارت بود بنا بگذار بر حدث، اگر قبل از این دو حالت حدث بود بنا بگذار بر طهارت. مرحوم محقق در معتبر این قول انتخاب میکنه ضد حالت سابقه. عده‌ای هم از متأخرین از محقق همینو انتخاب کردن، بلکه شارع جعفریه نسبت بهش میدن که نسبه او الال مشهور بین المتأخرین. حال چراشو که نگفتیم که اونهای دیگر چراشو میدونی که اینو گفتی؟ چرا؟ نه تو گفتم کجاش معلوم بود؟ ها؟ علم ایقوف داری؟ خب اگه علم ایقوف ناقصه، اگه علم ایقوف داشته شد اینم بدونی، پس برو علم ایقوف تا تکمیل کن. قول پنجم عجز بر این، بنا بگذار بر طبق حالت سابقهی بر این دو حالت که شهید بهش اشاره میکنه و نسبت میده به بعضی هم که در حقیقت استصحاب کنیم اون حالت سابقه علل حالتین را. این پنج قول در مسئله در حد نقل قول اشاره به اقوال. حالا باید دونه دونه اینا رو بررسی کرد تا ببینیم اونش که حقون و میشه انتخاب کرد چیه. حالا خود به خود ممکنه از بررسی بعضی ها و چه بعضی دیگر هم معلوم بشه لابلای این بحث، ولی فی الجمله مختارات فقها را در این بحث با اختلاف آرایی که دارن اشاره کردیم. نمیدونم الان همین اندازه که نقل شده در مورد حالا بچهشو بعد عرض بکنیم ببینیم. بله میرسیم الان هم میرسیم میشه بچهشو عرض بکنیم. در میان این اقوال حالا به ترتیب بررسی کنیم. قول اول که گفت نه هیچ کدوم جاری نمیشه، نه استصحاب حدث داری و نه استصحاب طهارت. چرا؟ شیخ انصاری راحت جواب میده، میگه آقا ما اینو کلن گفتیم در مورد علم اجمالی استصحاب جاری نیست کلیتا، در بحث اصول در رسائل در اطراف علم اجمالی اصول جاری نیست. چرا؟ به بیان خودشون اصول مقیای به علم، فرض این علم اجمالی داری، اگر خواسته باشه اینجا اصول جاری بشه تناقض صدر و ذیله، لا تنقضه به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. علم اجمالی یقین اون آخره، اگر لا تنقضه بخواد اینجا شامل بشه تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. نه، ادله اصول لا تنقضه یقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر، مثلا کل شیء حل حلال حتی تعلم انه حرام و امثال اینها، اینا همه مقیای به این غایته و اگر بخواد اطراف علم اجمالی رو شامل بشود تناقض بین صدر و ذیل روایات لازم میاد. از این جده کلیتا میگیم این روایات ناظره به اطراف علم اجمالی نیست، مال شبهات بدویه است. نخه این بیان مرحوم شیخ در رسائل. بله بله، حالا اجازه بدید عجله نکنید، یا خود عجله نکنید، هنوز سرگاه تو خبر است. یک دلیلش این که کسی بیاد رو مبنای شیخ به این حرف بزنه، خب این حرف ولو شیخ فرموده ولی خب جوابش دنبالشه که نه ما این حرف رو قبول نداریم، ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی می شود، اون علمی که در ذیلش هست علم اجمالی نیست بلکه علم تفصیلیه و از این جهت نه اطراف علم اجمالی رو هم ادله اصول شامل می شود. بله مرحوم آخوند میگه شامل میشه، به تعارض تساقط میکنه، خب این میشه چیز دیگه. ولی به عنوان یک دلیل از طرف بعضی ها، مثل به اصطلاح افرادی که مبنای مرحوم شیخ رو دارند، خب می شود این رو پذیرفت. عدم جرایانش برای اینکه لا یجری اصول در اطراف علم اجمالی، و اینجا ما فرضمونه که علم اجمالی داری. الان نیعلم و همین الان یقین داره به یکیش اما محدثون او متطهر، و اصل عدم این دوتا نه لا یجری چون علم اجمالی داره. این حرف شیخ می شود اون مبنای نفوذ، ولی بله مثل مرحوم آخوند و دیگران جواب میدن متأخرین که نه، اصول در اطراف علم اجمالی قابل جریانه ولی به تعارض تساقط میکند. اون بیان طبعا بیان دوم، دلیل دوم بر این حرف همین حرف که بگیم بله بالاخره اطراف علم اجمالیه، این دوتا اصل با هم تساقط میکنه، تعارض میکنه و تساقط. استصحاب الحدث یعارضه استصحاب الطهاره، و این دوتا میشن با هم معارض و نتیجتاً تساقط میکنه. من باب تساقط اصلین متعارضین. این هم به اصطلاح یک مبنا و نتیجتاً اگر این حرف رو کسی بزند میشه دلیل برای اون قول دوم. محقق ثانی خونساری اینو فرمود که مرحوم آقای حاج آقا رضا دیگران که بله هر دو جاری میشه ولی در مجهوله تعارض میکنه، یظهر ثمرته در معلوم تاریخ، میشه برای اون بیان او. مرحوم آقای آخوند میگه نه، نیازی به این قضیه تعارض هم در این مسئله نداریم. همونطور که در بحث قبل گفتیم اینجا اصلا استصحابش درست نیست. لعدم احراز اتصال زمان شک بالیقین، ولذا حتی در اون جایی هم که احدهما معلوم و تاریخ اثر نمیذاره، نه در معلومش و نه در مجهولش. حالا اینجا این بیانش، خب اون حرف رو در مبحث قبل بیان کردیم به تقریبات مختلف، بمونه تو بوته اجمالش. اینجا چی؟ بیانشون در اینجا چی خواهد شد؟ خوب عنایت کنید، دقت کنید. اینجا همون اشکال و همون به حساب همون منات اینجا سرایان داره، اما با یه تفاوت عمده‌ای بین اینجا و مبحث قبل. در بحث قبل زمان یقین سابقش متعین بود، اما زمان شکش متصل بود به زمان یقین یا نه احراز نشد لعدم اتصال. جمعه زنده بودن هر دوتاشون، خداحافظی کردن رفتن مسافرت. عدم الموت در روز جمعه یقینن مسلمن مفروضن که ثابتون، اما این استصحابش نمیشه. چرا؟ برای این که زمان شکه موت دیگری، اون موت دیگری شنبه است یا یک شنبه، روی فرض متصلون روی فرض غیر متصل. عدم و اتصال زمان شک بل یقین، یقینش ثابت، زمان شکش مرددون بین الحالتین، روی حالت متصلون روی یک حالت غیر متصل. و اونجا اشکالا به بیانات مختلف گفتیم، اون حالتش که متصل استصحابش جاریه بلا اشکال، به دردی رو دوا نمی کنه. اون حالتی که به دردمون میخوره اون حالت غیر منفصلشه، غیر متصلشه. یعنی میخواییم بکشونیم به زمان دوم، اون وقت زمان اول توش فاصله است. این اشکالا دیگه اونجا گفتیم، بعدم گفتیم با تقریبات مختلف واضحون. در بحث ما فعلا در این مسئله طهارت و حدث قضیه درست برعکسه. زمان شک هم ثابتون، من الان شک دارم که آیا طهارت دارم یا ندارم، نماز میتونم بخونم یا نمیخونم، فعلا مورد ابتلام الانه، شکم این زمان ثابته در این ساعته، اما آیا متصلون به زمان یقین یا نه؟ زمان یقین چیه؟ اون وقتی که محدث شد، اون وقتی که وضوع گرفت. زمان او کدومه؟ قبل یا بعده؟ اگر زمان وضوع زمان دومه، بله باقی یقینم. اگر زمان وضوع زمان اول، مرتفع یقینم. اگر زمان اول باشه، زمان وضوع، میتونی اونو استصحاب کنی در حالی که بعدش وقع الحدث یقینم. اینجا فاصله میشه بین زمان یقین و زمان شک به یقین آخر. اینجا تفاوتش با مسئله قبل دقیقا در این نکته. خب تطبیق کنی، اونجا زمان یقینش ثابت بود، شبهه اتصال و عدم اتصال، احراز اتصال شدن و نشدن، تردد در مورد زمان شک بود. میخواستی بگی چشم ببندی، زمان موت پدر او زنده بود، زمان موت پدر دوم بود یا اول، تردد تو او بود. اینجا قضیه برعکسه، زمان شک همین الان است و ثابت بلا اشکال، زمان یقین مرددون بین اولی و دومی. این تفاوت اصیل عمده بین این بحث و بحث سابق، ولی لا فرق در ملاک این اشکال. ملاک همون ملاکه، اشکال همون اشکاله. بنابراین بله، مرحوم آقای آخوند میگه استصحاب در هیچ کدومشون جاری نمی شود لعدم اتصال زمان شک بالیقین. عدم الاتصال گاهی نقص از ناحیه شک، گاهی نقص از ناحیه یقین. بله، تقریب بیان مرحوم آقای آخوند به همون شکل سابق جاری. و حالا اینو میتونی به بیان این آخر اینجا ذکر کنی، استصحاب تعبد به بقائه، نه تعبد به حدوث. اون چیزی رو که بخواد مورد تعبد قرار بگیره باید بقا باشه، و در اینجا اینطور اتفاق نمیفته. برای اینکه ما سه آن مفروض داریم، آنی که نه حدث بود و نه طهارت، هیچ کدوم از این دوتا، یعنی اون طهارت خاص و اون حدث خاص مورد گفتگو، نه حالا حدث پریروز و دیروز سن، اون هیچ. این دوتا موردی که واقع شده، این دو حالتی که موجب شده، آنی که هیچ کدوم نبود، بعد آن اول و آن دوم. در حقیقت بگو آن اول هیچ کدوم نبود، آن دوم و آن سوم. آن دوم یکیش واقع شد، آن سوم دیگری واقع شد، اون اولی رو از بین برد که دیگه جمع هم نداره. پس یه آن بود که هیچ کدوم نبود، یه آن وقوع احده ما، یه آن وقوع ثانی و نفی اون دیگری. فروزمون اینه. حالا میخوای استصحاب کنی اون عدم قبلی را، اونی که هیچ کدوم نبود، اونو استصحاب کنی، یا استصحاب کنی یکی از این دوتا را. هیچ کدومش جاری نیست. اون عدم قبلی که مسلم نقض شده، اون عدم، اون حالت قبلی هر چه بوده، حدث بوده یا طهارت، اون آنی که این دوتا نبوده، اون که نقض شده قطعا، چون یه حدث و یه طهارت بعدش واقع شده، او قطعا نقض شده. عمده در استصحاب این دوتاست. آن دوم آن طهارت بود و آن سوم حدث. بخوای طهارت رو استصحاب کنی، تا حالا این منقوضون به حدث قطعی. یقین سابقه کیه؟ کدوم یقین رو میخوای استصحاب کنی؟ آن اوله، آن دومه، آن سوم؟ اگر بخوای آن سومی را بگی اون فرض میکنیم در آن سوم واقع شده، اون که باقی قطعا این که تعبد نمیخواد. و اگر بخوای آن دوم واقع شده تعبد کنی به بقا، این تعبد به بقا نیست، بلکه اون مرتفع شده. اگر حالا شارع تو رو تعبد بکنه میشه تعبدون بالحدوث. نمیدونی یه طهارت واقع شده و یک حدث، اول کدوم دوم کدوم؟ اگر بخوای بگی الان تعبد کن به حدث، استصحاب کن حدث را، اگر حدث دوم واقع شده این عین واقعیت، تعبد نمیخواد، همیشه در استصحاب یه ورش تعبده. و اگر این حدث آن اول واقع شده، معناش اینه پس بعدش طهارت گرفته. حالا اگر شارع بخواد تعبد کنه به حدث، تعبد میشه به امر جدید، به حادث، نه به بقا. و عکسش هم همینطور. اگر بخوای استصحاب کنی طهارت را، طهارت اگر دوم بوده فباق قطعا، و اگر اول بوده فمرتفع اون. بنابراین تعبده، حالا شارع بیاد بگه بنا بگذار بر طهارت، این میشه تعبده بالحدوث، به استصحاب کارش نمیاد. بله، اینم یه تقریب که باید در استصحاب بقا باشه. حالا یه کسی بیاد اشکال کنه که نه آقا، لا دلیل در این که استصحاب بایستی که درش ابقا باشه، بقا باشه، تو ادله استصحاب چنین حرفایی که نداریم. اینا لابلای بحثای گذشته وقتی این اشکال رو مطرح کردی. بله، در کلمه استصحاب لا تنقض الیقین بالشک ابقى علی ما کان، این مال کلمات فقهاست، تو عبارات اینها که نداری. اونجا عرض کردیم نه، ولو بعضی از روایاتش فی الجمله این اشاره داره، در این حال لا تنقض، نقض نکردن معناش ابقائه، یعنی چیزی که قابل بقا باشه نقض بشه، و الا چیزی که قابل بقا نیست اون که نقض نشد که. پس از خود لا تنقض اینو میفهمیم. به اضافه بر روی همین گفتیم یجب و یشترط فی الاستصحاب ان یکون یتعلق الشک بما تعلق به الیقین، به همونی که یقین داره شک تعلق بگیره، نه به یه چیز دیگر. تعلق یقین به شک، اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه و امثال این تعبیرات، ازش برمیاد که شک در بقا، و الا قضیه دیگر، وجود دیگر، حدوث دیگر، او که هم متعلق یقین و شک یه چیز نشد، مشکوک اونه، یقینت بشه یه چیز دیگری، این دو چیز با هم نمیخوره که. پس حالا رو این کلمه ابقا تو روایت باشه یا نباشه، بله از مفاد روایات استفاده میشه، نشدم به بیانات مشابه این گفته میشود و اشکالی نداره. این تا حالا شد دو بیان برای قول اول که عدم الجریان در اینها، یا سه بیان، تعارض استصحاب، عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، یا نه قصد نظر از هر دوی اینها و بگیم اصلا لا یجری استصحاب لعدم احراز اتصال زمان یقین به شک. وقت بین این سه دلیل یه تفاوتی در آثار پیدا می شود. اگر بحث تعارض بود گفتیم اون وقت فرق میکنه اون جایی که هر دو مجهول و تاریخ باشه، یا نه یکیش معلوم باشه دیگری مجهول. اگر دلیلمون این بود میاد رو این تفاوت، میشه قول دوم از توش استنباط کرد. اما اگه این حرف مرحوم آخونده این اخیری رو زدیم دیگه، نه تفاوتی نیست که هر دو مجهول و تاریخ باشه یا یکی معلوم و دیگری مجهول، این اشکال در همش جاری میشه و اون تفاوت دیگه درش نمیاد. اینها فی الجمله بیان قول اول. خب این مبنای دوم مرحوم آخوندم با تقریباتی دیروز شد و امروزم توضیح بیشتر به تقریبا آخر در اینا، وقت از اینجا بریم سراغ ادله قول دیگر انشاءالله فردا بیاری خودم.